اما همونطور که اشاره شد، امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی است و به همین دلیل حالا در پارک شهر مهمان ارجمندی داریم، خانم دکتر نسرین پرویزی، معاون گروه های واژه‌گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهمان ما هستن. خانم دکتر سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه‌تون و در واقع مخاطبان عزیزی که الان صحبت منو گوش میکنن.
خیلی ممنونم. پیش از هر چیزی میخوام از شما خواهش کنم که با توجه به مسئولیتی که دارید به ما و مردم عزیز بفرمایید که از چه جهت واژه‌گزینی در زبان و ادب فارسی اهمیت داره، چون گاهی وقتا من میبینم که خب بعضی گلایه‌ام میکنن از حساسیت هایی که گاهی وقتا خیلی ها به خرج میدن در خصوص استفاده از معادل فارسی برای واژه‌های بیگانه. میشه در این رابطه توضیح بدین؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید فقط کشور ایران نیست که این حساسیتی داره. تمام کشورهایی که زبانشون پیشینه غنی داره، ادبیات غنی دارن، زبان از سالها قبل خودش رو حفظ کرده، این حساسیت رو دارن، مثل کشور فرانسه، کشور آلمان، انگلیس که به هر حال الان غلبهش بیشتر از هر زبان دیگری است در تمام دنیا، اون هم همین دغدغه رو داره که واژه‌ای از زبان دیگر وارد نشه و بتونن جلوی در واقع ورود واژه‌های بیگانه رو بگیرن، برای اینکه زبانشون به عنوان هویت ملیشون در نظر گرفته میشه، همونطوری که ما زبان فارسی برامون هویت ملی مونه. ببینید این کاری که ما الان داریم میکنیم کاری نیست که فقط فرهنگستان زبان ادب فارسی مثلا فرض کنیم بعد از انقلاب شروع کرده باشه، این کار حداقل به طور رسمی 100 سال قبل شروع شده. بله. و سالها قبل هم ابن سینا و ابوریحان سعی کردن که واژه‌هایی رو که وارد زبان میشه بیشتر عربی بوده اینها رو به فارسی برگردونن. بنابراین ما کشوری هستیم که وقتی میتونیم متونمون رو از قرن سوم تا الان بخونیم و بفهمیم، شما شعر رودکی رو میتونیم بخونیم، بفهمیم شعر فردوسی رو بخونیم، بفهمیم کلماتش براتون بیگانه نیست، این زبان باید حفظ بشه. و اگر در دنیای نوین ما این رو رها کنیم به دست علومی که داره به طور مرتب واژه‌هاشون هجوم میاره، کم کم این زبان فقط غیر از حروف اضافه و چند تا حرف رب چیزی ازش نمیمونه. همونطوری که میبینی الان بعضی وقتا با خاطر این که فکر میکنن بعضی ها متاسفانه مثلا به انگلیسی حرف زدن فخامته دیگه، دارن کم کم میز و در و دیوارم به زبان انگلیسی بیان میکنن و این زبانی که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم کم کم به زبانی تبدیل میشه که ما متون گذشتمون رو نفهمیم.
یعنی اون گنجینه ادبی که در اختیار ماست ارتباطمون میتونه باهاش قطع بشه.
دقیقاً همونطوری که الان ببینید کشورهای منطقه بسیارشون الان دارن به زبان انگلیسی تدریس میکنن. چرا؟ برای اینکه زبانشون آمادگی مقابله با فناوری‌های نوین رو نداره و سعی در این زمینه نکرده. الان در پاکستان شما می‌بینید که به انگلیسی تدریس میشه، در هند به احتمال زیاد بسیاری از دروس انگلیسی تدریس میشه، حتی در افغانستان بخشنامه‌ای بود که بعضی از متون رو به انگلیسی تدریس بکنه و این ارتباطشون رو با زبانشون قطع می‌کنه کم کم.
خانم دکتر مهمترین کاری که
بله
مهمترین کاری که مردم برای پاسداشت زبان فارسی میتونن انجام بدن چیه به نظر شما؟
ببینید به نظر من مردم خودشون در واقع باید افتخار بکنن به زبانشون و اون فخامتی رو که الان بعضی وقتا در زبانهای بیگانه احساس میکنن در زبان خودشون ببینن، چون این زبان واقعا زبان غنیه و مردم میتونن با به کار بردن واژه‌های فارسی در واقع به نوعی حتی سواد خودشون رو، دانش خودشون رو در زمینه زبان و ادب فارسی و کشورشون نشون بده. این نیست که ما اگر واژه بیگانه رو به انگلیسی، یه واژه رو مثلا وارد زبانمون شده به انگلیسی بیان بکنیم لزوما سواد انگلیسی داشته باشیم، چون بعضی وقتا ما وقتی که خیلی هرس می‌خوریم کسی به انگلیسی حرف بزنه میگه خب اصلا بیا انگلیسی حرف بزنی، بعد می‌بینیم که نمی‌تونن. یعنی در واقع ما فقط داریم از واژگان استفاده می‌کنیم و به نوعی این روی کار در زیر کار، ما نه زبان انگلیسی رو اونطوری که باید دانشش رو داریم که به کار ببریم، نه به زبان فارسی آگاهی داریم. بنابراین مردم به نظر من حساسیت نشون بدن، حتی در مکالمات روزمره خانوادگیشون سعی بکنن واژه‌های فارسی رو به کار ببرن و فرهنگ خودشون رو غنی بکنن، زبان خودشون رو غنی بکنن. پیشنهادی هم اگر دارن بدن که ما استقبال میکنیم.
و من میدیدم که در سامانه پیامکیمون بعضی از هموطنان برامون پیام فرستاده بودن که آقا شما فقط روی واژه‌های انگلیسی حساسیت نشون میدید و با واژگان عربی مشکلی ندارید که وارد زبان فارسی شدن، آیا واقعا به این شکله یا اگر ما واژه مناسبی جایگزین واژه عربی داشته باشیم حتما ازش استقبال میکنی؟
ما اگر واژه مناسبی داشتیم حتما استفاده میکنیم. ببینید مسئله سر اینه که الان زبان فارسی و تمام زبانهایی که حتی در منطقه هستن تحت هجوم زبان عربی نیستن. زبان عربی تعدادی واژه داشته که اینا وارد زبان ما شده، همونطوری که واژه های انگلیسی، نمیدونم روسی، مغولی در سالها قبل، خیلی از واژه هایی که الان ما میبینیم ممکنه که ندونیم که اینا از زبان های دیگانه وارد شده. اینها به هر حال تبادلاتی است که این زبان ها با هم دیگه دارن،
بیگانه های پیشینه دارن در واقع در
بله
زبان.
بله، یعنی شما فیلم رو مثلا دیگه نمیین عوض بکنیم، چون فیلم و فیلم بردار و فیلم نامه نویس این وارد بدنه زبان فارسی شد.
درست.
بنابراین واژه هایی که وارد بدنه زبان فارسی شده رو ما تغییر نمیدیم، ولی بعضی وقتا حتی اونها رو تغییر میدیم. مثلا فرض کنید در حوزه فیزیک وقتی که میایم راجع به کانداکشن صحبت میکنیم، خب این رو یه زمانی میگفتن هدایت و بعد مثلا میگفتن اجسام هادی، بعد این وقتی که علوم روشن میکنن واژه هم همینطوری خانواده های جدید دارن، هدایت و هادی دیگه راه به اشتقاق و ترکیب نمیده، در نتیجه عوض شده، شده الان رسانه ها، رسانندگی، رسانش و کلن فارسی شده. اون جاهایی که اون واژه های حتی جا افتاده راه نده تغییر پیدا میکنه، یا واژه جدیدی بخواد وارد بشه مقابله میشه باشه از هر زبانی که باشه، ولی وقتی که این وارد بدنه زبان شده و دیگه جا گرفته، فرهنگستان مسلما به اون نمیپردازه و واژه های جدید رو مد نظر قرار میده.
بسیار خوب. البته حالا در این رابطه چون به فیزیک اشاره کردی، من یادم میاد در خصوص واژه های بکار رفته در علوم زیستی یه دوره‌ای معادل هایی معرفی شد و بعد خیلی انتقاد کردن، گفتن آقا این واژه ها وقتی که فارسی میشه، حالا دانش آموز ما، دانشجوی ما به ویژه با توجه به اینکه خب برخی از علوم بین المللی هستند و مثلا در المپیادهای علمی باید شرکت بکنن، میگفتن مثلا برای هیدرولیزم ما میگیم آب کافت، نمیدونه حالا اینا حقیقت داشته نه، شاید بهتر باشه که در مورد واژه های علمی این کار رو انجام ندیم. موضع فرهنگستان در این خصوص چی بوده؟
همونطور که خدمتتون گفتم، ما معتقد نیستیم زبان فارسی فقط میتونه زبان روزمره باشه. به طور کلی اصلا اعتقاد فرهنگستان و کسانی که در حوزه علم کار میکنن اینه که زبان فارسی میتونه واژه یعنی در واقع زبان علم باشه. بنابراین وقتی که بخواد زبان علم باشه، شما مجبورین که واژه گزین براش بکنی. ببینید اصولا توسعه علمی بدون اینکه شما زبان بومی علمی داشته باشین امکان پذیر نیست. اگر قرار باشه علم همگانی بشه، باید همه از واژه های علمی برداشتی داشته باشن، یعنی عموم مردم هم وقتی مثلا یک فیلم مستند میبینن، یک برنامه رو نگاه میکنن، مقاله میخونن، باید درکی از اون اصطلاحات داشته باشن. لزوما همه انگلیسی بلد نیستن، همه زبانهای دیگر رو نمیدونن. بنابراین مثلا فرض کنید همین آب کافتی که شما میگین، بالاخره یک فارسی زبان که این رو بشنوه آبش رو میفهمه، از کافتن و شکافتن و اینها یه درکی داره، ولی واژه انگلیسی رو هیچ درکی نداره.
مثلا برای آنتی بیوتیک ما بگیم پادزیست،
چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما اگر آنتی بیوتیک رو معنیشو تک تکشه که مردم نمیتونن بگن این آنتیشه، اینم بایوشه، بعد مثلا که این اجزاشو نمیشناسن، ولی پادزیست پاد رو در زبان داشتن، پادزهر ما سالهاست به کار بردیم، پادتن به کار بردیم و زیستم که از زیستنی، یعنی شما یک درک اولیه از این پیدا میکنی. همونطوری که آنتی بیوتیک رو سالها به کار بردیم و فهمیدیم که چیه، اینم یک نامگذاریه، ولی
درسته.
با این تفاوت که شما به ذهنتون یک چیزی میاد حداقل، ولی با آنتی بیوتیک یا مثلا میتوکندری ایرادی که میگرفتن که فرهنگستان گذاشته این رو راکیزه، خب شما مثلا پاکیزه دارین، انواع اقسام چیز کلماتی که با ایزه ساخته شده، حالا راکش ممکنه نشناسید، ولی از میتوکندری واقعا یه فارسی زبان چی درک میکنه؟
پس چرا خانم دکتر مقاومت میشه در برابر این واژه ها؟
مشکل اساسی اون واژه های زیستشناسی که من شما بگم اینه که اینها همه در واقع نگه داشته شد و یک جا وارد کتاب درسی شد.
آها.
و این مسلما برای آموزگاران مشکل بود، چون دانش آموز که سر کلاس میره که فرقی نمیکنه برای شما چه واژه‌ای بگین، همون ابتدا که بگین میتوکندری مثلا فرض کنین اگر بگین راکیزه، اون همون رو حفظ میکنه یا میتوکندری رو حفظ میکنه، براش تفاوتی نداره. معلمان مسلما در واقع به ذهن سپردن 135 تا واژه که ناگهان وارد کتابشون شده بشه براشون مشکل هست، طبیعتا باهاش مقابله میشه، ولی الان خوشبختانه به تعداد زیادی از این واژه ها وارد شده و ما با دانش آموزایی که این درس ها رو میخونن وقتی صحبت میکنیم، اینا اصلا درکی از واژه قبلی ندارن، این واژه جدید رو به راحتی پذیرفتن چون تعریفش رو میبینن و یک جور نامگذاری میشه برای اینها.
یعنی در سالهای آینده میتونه امیدوار باشیم که این واژه ها دیگه کاملا جا بیفته بین دانش آموزان و
بعدا جا افتاد، یعنی وقتی اول بار میشنوم مسلما همون رو یاد میگیرم.
دقیقا فکر میکنم خیلی اشاره درستی داشتی که کاش از ابتدا به تدریج این اتفاق میافتاد و شاید اون وقت اون واکنش هایی هم که برخی نشون میدن نسبت به این واژه گزینی ها وجود نداشت.
بسیار خوب. خیلی از حوزه ها به تدریج وارد شد، فیزیک، نمیدونم شیمی، ریاضی، اینا به تدریج بود، ولی خب زیست شناسی ناگهان وارد شد و یک مقابله شد.
چقدر خوب. امیدواریم که همه ما حساسیت لازم رو داشته باشیم برای پاسداشت زبان دوست داشتنی فارسی که به درستی خانم دکتر اشاره کردن پل ارتباطی ماست با گنجینه بزرگی که از علوم گذشته، از ادبیات برای ما به جا مونده و خب اگر این زبان رو از دست بدیم قاعدتا ارتباط ما هم با اون گنجینه قطع خواهد شد. از شما خیلی ممنونم خانم دکتر پردیزی.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
زنده باشید. معاون گروه های واژه‌گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی خانم دکتر نسرین پرویزی با ما صحبت کردند.